بحث ما در جلسه اول از یه مرور تاریخی موضوع در فرانسه آغاز شد، رفتیم سراغ نقد رفتار تقلیدی فرانسه بر اساس سه گزاره: اول قوانین داخلی و بین المللی فرانسه، دوم نقد و تحلیل بر اساس اصول دموکراسی و لایسیته، محور سوم که بحثمون رو در این جلسه باش آغاز میکنیم بحث نقد و تحلیل بر اساس حقوق بشر، که در ابتدای عرضم هم عرض کردم اینکه آیا اصلا حجاب یک مقوله حقوق بشری هست یا نه رو اینجا میخواییم بپردازیم، یا اینکه مثلا تعریف حقوق بشر چیه که شما بر اساس اون میگید که حجاب یه جایی منعش ضد حقوق بشره، یه جایی الزامش ضد حقوق بشر نیستش. اینکه اصلا حجاب یک امر حقوق بشری هست یا نه، ما به طور قطع میتونیم بگیم که حجاب یک امر حقوق بشری هست. چرا؟ ما ذهنیتمون در مورد حجاب از دو حال خارج نیست. یا حجاب رو عنصر اسارت و محدودیت میدونیم، برخی معتقد به اینه حجاب عامل چیه؟
محدودیت
و گرفتاری و سختی و عدم شکوفایی و عدم آزادی و عدم فعالیت و این چیزا. این یه نوع نگاهه. نوع نگاه دوم اینه که نه، ما حجاب رو عامل آزادی و رهایی بخش بدونیم. خب چه شما حجاب رو عامل اسارت و محدودیت انسان بدونید، چه عامل آزادی و رهایی بخش او، در هر دو حال، چه به معنای مثبت چه به معنای منفی، حجاب میشه یک امر حقوق بشری، یعنی سر و کارش با حق بشره. حالا یه حق بشر رو محدود میکنه، از بین میبره، ضایع میکنه، اسارت و محدودیت میاره، یا به بشر چی میده؟ آزادی و رهایی و تعالی و علو میده. پس در هر حال یا با نگاه مثبت یا با نگاه منفی، بالاخره حجاب امر حقوق بشری هست. اما اینکه حالا کدومه، در بحث ایران بهش خواهیم رسید. یه نمونه از بکنم، وقتی که حجاب در فرانسه در کنار نمادهای دیگه من شد، یکی از توجیهاتی که دائما می آوردن که تو توجیهات حقوق بشری بهش اشاره میکنی، میگفتن که حجاب عامل نابرابری مرد و زنه و نوعی توهین به زن، و ما به دنبال این هستیم که با منع نمادهای مذهبی از جمله حجاب، زن رو آزاد بکنیم، ارتقا بدیم، تعالی پیدا بکنه، با مرد برابر بشه. مثالش چیه؟ خانم سگولین رویال، ایشون کاندیدای ریاست جمهوری بود و رقیب آقای نیکولا سارکوزی. ایشون وقتی برای انتخابات کاندیدا میشه، وقتی صحبت میکنه، زنهای محجبه رو از این باب که چقدر اینا به جهت حقوق بشری محرومن، در کنار زنهایی که حدک حرمت شدن یا زنهای آواره مهاجر، یعنی زنهایی که به من مهاجر اومدن آوارن، فرانسه اونها رو نمیپذیره، میگه زنهای محجبه از باب ضایع شدن حقوق بشر مثل زنهایی که حرمتشون حذف شده، مثل زنهایی هستن که مهاجرن و آوارن. یعنی چه با اون نگاه منفی که میگه زن با حجاب حقوقش از بین رفته، من خواهم حقوقش رو بهش برگردونم، نگاه حقوق بشری منفی، چه با این نگاه که حقوق زن رو میخوایم حقوق بدیم با حجاب و معنای مثبت، بالاخره حجاب حقوق بشری هست. حالا حیثیتش چیه بهش خواهیم رسید. این نکته اول که اصلا حجاب آقا ماهیت حقوق بشری داره؟ بله داره. اونایی هم که منعش کردن از چه بابی منع کردن؟ گفتن حجاب ضد حقوق بشره. پس حجاب یا در راستای تامین حقوق بشره یا ضد حقوق بشره. پس در هر حال مقوله حقوق بشری هستش. خب تعریف حقوق بشر چی؟ این که تعریف حقوق بشر چی؟ یه چای ویلیه. ساده ترین و جمع و جور ترین تعریفی که خیلی هم نشه سرش فعلا دعوا کرد این تعریفه. اون دست حقوقی که هر انسانی به حکم انسان بودن از اونها برخورداره و هیچ عامل نژادی، قومی، مذهبی، ملی، هرچی فرد رو از شمول اون قانون حقوق خارج نمی‌کنه. این دیگه جمع و جور ترین تعریف حقوق بشره. حقوقی که انسان‌ها چرا ازش برخوردارن؟ چون
انسان.
همین که فرد می‌کنه. قوم و نژاد و ملت و مذهب و آیین و هیچی یک انسان رو از این حقوق اولیه محروم نمیگیم چون جزء این نژاد از این حقوق محروم میشه. اصلا مهم نیست جزء کدوم نژاد، کدوم مذهب، کدوم دین، کدوم ملت، هیچ مهم نیست. مهم اینه که فقط چی باشه؟ انسان باشه. این جمع جورترین تعریف حقوق بشره. خب منابع حقوق بشر چیان؟ برای حقوق بشر 4 منبع گفتن. ما میخوایم ببینیم که این منابعی که عنوان منابع حقوق بشر گفته شده آیا میتونه منبع حجاب باشه؟ در تعریف حقوق بشر که دیدیم حقی که انسان به خاطر انسان بودن از اون برخورداره. آیا نیاز توضیح بدیم که یکی از حقوق انسان ها حق بر بدنه؟ حق انسان بر بدنه؟ مثلا یه نفر میتونه به زور جلوی نفر تو خیابان بگیره بگه شما باید کلیت رو بدی به من؟ نه، هر فردی بر بدن خودش چی داره؟ حق داره، تسلط داره. یکی از این حقوق حق پوشاندن بدنه که هر کسی چطور میخواد بدن خودش رو بپوشونه. اما فعلا نمیخوام اصلا وارد اینا بشیم، چون در مقابل این که اونها میگن ما دنبال ارتقاء زن بودیم و دنبال حجاب نبودیم، میخوام یه جای دیگه عبارت چیم. منابع حقوق بشر چیان؟ با توجه به این منابع ببینیم حجاب جایی پیدا میکنه یا نمیکنه. سرجمع منابع حقوق بشر 4 منبع. برخی حقوق بشر رو حقوق دینی میدونن. ریشه حقوق بشر حقوق دینیه. در واقع حقوقی که دین به ما میده یکی چیه؟ حقوق بشره. یکی از حقوقی که دین به ما میدهد حقوق بشر است. پس اولین منبع، منبع حقوق دینیه. در اینجا ریشه حقوق بشر و اساسش چیه؟ وحی، آموزه‌های الهی و وحیانی. این یه منبع و یه نظر. دوم حقوق طبیعی. در حقوق طبیعی انسان‌ها 2 بعد عقل و جسم دارن. میگن انسان‌ها عقل دارن و جسم دارن. بر اساس این جسم و عقل از یک حقوقی برخوردار می‌شوند. اینم ریشه دوم، حقوق طبیعی، نظر دوم. سومین منبع و سومین ریشه برای حقوق بشر رو گروه حقوق عرفی میدونن. به این معنا که عادات و سننی که در جامعه هست، یه قراردادهایی شده، یه تفاهماتی شده، انسان ها دور هم دیگه جمع شدن، از این چی در اومده؟ یه حقوقی. ما با هم قرارداد کردیم، توافق کردیم این حقوق رو به هم بدیم، این امتیازات رو به هم بدیم، این تکالیف رو بپذیریم. منبع و مبنا حقوق عرفی است. منبع چهارم و منبع آخر حقوق رسمیه. حقوق رسمی یعنی چی؟ یعنی تفاوتش با منابع قبلی اینه که خیلی سریعه. عهدنامه ها، کنوانسیون ها، معاهدات، میثاق های بین المللی، اعلامیه های جهانی یا منطقه‌ای. خب شما به کدوم منبع و ریشه برای حقوق بشر قائلید؟ بگید حقوق دینی حجاب از توش در میاد. بگید حقوق طبیعی انسان عقل و جسم داره و حقوقی برای عقل و جسمش باید در نظر گرفت. حجاب میشه که از حقوق چی انسان؟ جسمی انسان. بگید منبع حقوق عرفیه. ما میگیم تا قبل از اینکه این اتفاقات بیفته در همون فرانسه توافقات اجتماعی پوششی به نام حجاب را تجویز میکرد. بگید حقوق رسمیه که فراوان معاهده و کنوانسیون و قانون خوندیم که فرانسه بهش ملحق شده و در اونها افراد حق دارن آنگونه که میخواهن عقیده داشته باشن و آن را ترویج بکنن. با کدوم مبنا و منبع حقوق بشری شما حق پوشش را از انسان ها منع میکنید؟ هر کدوم از اینا را بپذیرید. ممکنه شما بگید ما دینی رو قبول نداریم. بسیار خوب، دیگه این 4 کسی خارج نیها. هر کس به حقوق بشر قائله، یا حقوق دینی میپذیره، یا حقوق طبیعی، یا حقوق عرفی، یا حقوق رسمی. دیگه پنجمی در کار نی. خب حقوق بشر چی تهدید میکنه؟ تهدید حقوق بشر 3 چیز هستن. گاهی اوقات اون چیزی که حقوق بشر رو تهدید میکنه ضد وجدان و ضد دین بشره. مثل ظلم، یه ظلم آشکار، این ضد وجدانه. یه ظلمی که حق کسی رو ضایع میکنه تهدید حقوق بشری است که عقل بشر و وجدان بشر و دین بشر اونو نمیپذیره. تهدیدات دوم تهدیداتی هستند که ضد عقل انسانه. مثل اینکه کسی میخواد جان دیگری رو بگیره، مثلا او رو مصدوم بکنه، معلولش بکنه، یه لطمه دارای اثر بلند مدت به او وارد بکنه. سومین تهدیدات تهدیداتی هستند که ضد برابری و تساوی انسان ها هستند. اون چیزایی که میخوان یه تبعیض ناروایی رو در میان انسان‌ها باب بکنن، عده یا یه چیزایی برخوردار بشن به ناروا، عده محروم بشن به ناروا. این سه تهدیدی که حقوق بشر رو ممکنه از بین ببره. خب الان که نگاه میکنیم برای انسان‌ها در غرب، حالا اونایی که مسلمونن، اونایی که ادیان حتی بشرساز دارن، مثل کی؟ مثل هندوها که دستار می‌بندن کله‌شون. خب اگر بگیم تهدید علیه وجدان و دین بشر، برای مسلمان‌ها حجاب ضد وجدان و دینه. اگه بگید ضد عقل، باز میتونیم بگیم من حجاب ضد عقله. چرا؟ چون اصل بر اینه که انسان‌ها در این که چگونه عمل بکنن چیه؟ آزادن، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. خب شما میگید که ببخشید، مگه تو کشور ما انسان‌ها آزادن هر کار بکنن؟ میگیم نه، انسان آزادن هر کار بکنن مگه خلافش اثبات بشه. خلافش رو با چی چارچوب بندی میکنیم؟ با قانون، با اخلاق. ایراد ما همینه که شما با قانونتون نمیتونید اینو محدود بکنید. چرا؟ چون قانون شما اینو اجازه داده. اگر بگید تهدید ضد برابری و تساوی انسان هاست، بازم نمیتونید من اجاب بکنید. چرا؟ چون به بعضی انسان اجازه دادید اینجوری بپوشن، به یه عده انسان دیگه میخوان یه جور دیگه بپوشن اجازه ندادید. حالا چه مسیحی ها، چه یهودی ها، چه مسلمان ها، چه هندو ها، چه داوودی ها. و نکته آخر، توجیهات حقوق بشری قانون 2004. قانون که اومد و از قبلش بحثش مطرح میشد، اینا دائما رو این تأکید میکردن. خود آقای شیراک میگه، بعد سارکوزی هم الان میرسیم 2010 که دوباره میخواد یه محدودیت جدید بذاره، اینو میگه، میگه ما دنبال این هستیم که دختران و زنان محجبه رو از تحت فشار حجاب خارج کنیم. خیلی این تکرار میشد، ما میخوام آزادی بدیم به زنان محجبه، ما میخوام اونا پیشرفت بکنن. برفای از این سن، این توجیه سه تا پاسخ داره. یک، کدوم کار علمی، کدوم کار تحقیق مثلا میدانی پیمایشی انجام شده از خانومهای مسلمان محجبه در فرانسه که متوجه شدید که اینها تحت یه فشاری حجاب رو پذیرفتن و شما با قانون منع استفاده از نمادهای مذهبی میخواید اینا رو چیکار کنید؟ از اون فشار آزاد. کدوم تحقیق، کدوم کار، کدوم استقرا؟ حالا که آنچه که ما در عمل داریم میبینیم خلاف این رو نشون میده. این یک. دو، شما مدعید که خانومها در فرانسه تحت فشار حجاب رو پذیرفتن. بسیار خوب، اگر واقعا دخترها از سوی والدین یا محیط زندگیشون مجبور به حجابن، وقتی که میان درون مدرسه و مدرسه اونا رو ترغیب میکنه و مجبور میکنه که حجابشون رو بردارن، بعد از خداشونم خواسته باشن، یعنی میگن خب الحمدلله تو خونه یا محله تحت فشار بودیم، اومدیم تو مدرسه، هم اون نظارت خانوادگی و اجتماعی محدود وجود نداره، هم مدرسه موافق حجاب نیست، بلکه مدرسه مانع که نیست، خودش مشوق هم هست، پس ما کشف حجاب کنیم. داره که در مقام عمل داریم میبینیم که بچه ها حتی تو مدرسه راهنمایی توی مدرسه علارغم فشار حجابشون رو کنار نمیذارن. و نکته سوم، این همه راهپیمایی و اعتراض و تحسن و اعتصاب و اعتصاب قضا که دخترهای محجبه میکنن، اینا دلالت بر تمایل اونا به حجاب نداره. ادعای شما مبنی بر اجباری بودن حجاب مستنده؟ اون موقع دائما برای که این قانون رو توجیه بکنن، چون خودشون که میدونستن قانون توجیه نداره، این حرف تکرار میشد که بله، ما دنبال این هستیم که به زنان و دختران و مسلمان چی بدیم؟ آزادی بدیم، اینا از سلطه فشار خلاص بشن. و محور آخر بحث ما یه تکمله‌ای در مورد حجاب در فرانسه. اون ادعایی که عرض کردم که در میان عرایزم جلسه گذشته، که آقا فرانسویان میگن با ما اصلا حجاب رو من نکردیم، قانون اسمش چیه؟ منع استفاده از نمادهای مذهبی. ما همه نمادها رو گفتیم، حالا سه تاش بیشتر تصریح شده، مثل حجاب اسلامی، صلیب مسیحی و کلاه یهودی. اینا حالا موارد جزئی مثل مثلا نمیدونم دستار و چه میدونم ستاره و اینا هم هست. بعد ما این ستاره رو گفتیم، گفتیم نمادهای مذهبی، ما که نگفتیم فقط حجاب. چرا شما میگید قانون منع حجاب؟ در مورد این ادعا که قانون نسبت به نمادهای مذهبی عمومیت داره و حجاب نیست، به نظر میسه خیلی ساده انگاری مخاطب صورت گرفته. یعنی با چه تصوری این رو مطرح کردن و توقع داشتن ما بپذیریم من نمیدانم. 7 تا نکته رو اینجا باید گفت. 1، ما اگر همین 5 تا نمادی که نام بردم، 5 تا گزاره‌ای که نام بردم رو مد نظر قرار بدیم، 4 تاش یه طرف قرار میگیره، یکیش یه طرف. چرا؟ چون اون دستار، اون کلا، اون صلیب و اون ستاره هر 4 تاش چیان؟ نمادن. ولی حجاب نماد نیست، فریضه دینیه. مسیحی ها اگر صلیب نداشته باشن اتفاق میفته؟ بله؟ واجب نیست. یهودی ها کلاه نذارن اتفاق میفته؟ واجب گذاشتن کلاه؟
نه.
داوودی ها ستاره نداشته باشن اتفاق میفته؟ هندوها دستار نبندن اتفاق میفته؟ ولی مسلمان حجاب نداشته باشن واجب دینیشون رو ترک کردن. اینا میگن ما گفتیم کلیه نمادهای مذهبی اصلا حجاب نماد نیست، ولی اون 4 تا نمادن. متوجه هستید؟
بله.
بله. 4 تا نماد یه واجب دینی، این 5 تا در عرض هم
نیستن.
لذا با این قانون در واقع کیا از واجبات و فرایض دینیشون محروم و ممنوع شدن؟ فقط مسلمان ها. اون ادیان و آیین های دیگه اصلا اینا جزء واجبات دینشون نیست که محروم بشن. این 1. 2، سوال ما اینه که تا قبل از قانون 15 مارس 2014، تا قبل از اینکه قانون تصویب بشه، تا قبل از این ما دیدید بررسی کردیم از 1989 که صدا دانش آموز معجبه اخراج شدن تا 2014، شما طی 2004 طی این 15 سال برخوردی با مسیحی یا یهودی ها دیدید؟ بله؟
نه.
بوده؟ نه. از اون اول اتفاقی که افتاد اینه که گفتن حجاب اسلامیه که با این چیچیر در تعارضه، با لایسیته، با دموکراسی. اگر واقعا مشکل نمادهای مذهبی هستن، چرا برخورد با حجاب آغاز شد و 15 سال دائما تبلیغات علیه حجاب بود که میرسن بهش؟ همه اینا رو برای چی میگیم؟ برای این که بگیم مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، مقصود حجابه. ولی خب برای این که پذیرشی پیدا بشه چند تا چیز دیگه هم قاطیش کردن که خیلی تو چش نزنه. 3، شما میگید که ما گفتیم منع نمادهای مذهبی، همین الان 2014 در فرانسه با کیپا میان کلاس، با کیپا. ای کاش تو فیلم‌های فرانسوی دقت بکنید، فیلمی که مثلا درش کالج نشون میده، همین الان با کیپا میان کلاهای یهودی میان کلاس، با صلیب میان، اما حجاب رو به هیچ وجه اجازه نمیدن. یعنی این قانون الان محدوده اجراش حجابه، الان که داریم با هم صحبت میکنیم. نکته 4، استثناء صلیب و حجاب راهبا. ببینید آقا، ما میگیم که حجاب منع شد، نمادهای مذهبی منع شد، بسیار خوب. اگه منع شده چرا راهبای مسیحی محروم نمیشن و ممنوع نمیشن؟ چرا شما میگید که نمادهای مذهبی نباید باشن؟ خب نماد مذهبی مسلمان ها چیه؟ حجاب. میگید این نباید باشه. نماد مذهبی مسیحی ها چیه؟ چقدیش؟ نماد مهم نیست، هیچ هرچی که صلیب باشه. در مورد مسیحی ها میگن صلیبای بزرگ ممنوعه. قشنگ عرض کردم، نشون داده شد فرض بگو خب این ابعاد ممنوعه، این ممنوعه، این مجازه. ببخشید مثلا صلیب کوچیک علامت مثلا حضرت شعیب، صلیب بزرگ حضرت مسیح. آره صلیب صلیبه، صلیب کوچیکو کاری ندارن. خب حالا حجاب کوچیک نداره، یعنی مثلا ما نمیتونیم، حتی خب داره یه وقتی یه روبان به عنوان حجاب استفاده میشه، اما حجاب کوچیک نداره. مثلا شما الان اگه ممکن نمیدونید سرتاش بزنید، نمیشه دیگه، همینقدره، باید این مقدار باشه که بپوشونه سر رو. چرا اجازه میدید مسیحی یا صلیب کوچیک داشته باشن؟ مگه نمیگید من نمادهای مذهبی، مگه این نماد مذهبی نیست؟ میگن نه خب این کوچیکه. مگه نماد مذهبی کوچیک بزرگ داره؟ مثلا یهودی میگه من کلامو کوچیک، مثلا اینقدره، یکم این کوچیکترش بکنم، نیم درش مثلا کوچولوترش هلالش. مطلب بعد، ممنوعیت برقه در هفته اکتبر 2010. خیلی واضحه. بعد از 2004 این که رها کردن نمادهای بقیه ادیان و مذاهب، این که هیچی، فشار بر مسلمان ادامه پیدا کرد تا 7 اکتبر 2010 آقای سارکوزی قانونی گذاشت که در کلیه اماکن عمومی، دیگه نه فقط کالج ها، کلیه اماکن عمومی استفاده از روبنده چیه؟ جرمه و مجازات داره. در حالی که بعد از 2004 نسبت به سایر نمادهای مذهبی هیچ عکس العملی و هیچ تشدیدی، هیچ تجدید فشاری اتفاق نیفتاد، ولی مسلمان ها 2004 از حجاب، بعد 2010 از روبنده، اون حالا کالج بود، این دیگه عمومی شد کلن. مطلب ششم، انحصار تبلیغات منفی رسانه به حجاب. خب شما میگید که ما احساس میکنیم که نمادهای مذهبی لائیسیته رو تهدید میکنن. بسیار خوب. از سال 1989 تا 2004 که قانون تصویب شد، بعد تا 2010 که بعدی شد، و تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، چقدر رسانه علیه حجاب هجمه کردن، گفتن خشونت، تروریسم، ارجاع، افرادگرایی، نمیدونم واژهای دوقلو، القاعده، طالبان، فلان. چقدر در مورد حجاب گفتن، چقدر در مورد اسلام گفتن، چقدر در مورد بقیه چیزها گفتن. یعنی چند تا برنامه تا الان در شبکه‌های تلویزیونی فرانسه پخش شده که تو اونها بین کیپا و تروریسم یک ارتباطی باشه. همین بساطی که اخیراً تو استرالیا راه افتاد. خب بذارید چند سال بگذره ببینیم دو روز بعد اربعین این بساط چجوری درست شده. از این بگذاریم. یا آدمی یه وقتی ایران بوده، خب بوده که بوده، بعد این ایه مرکزی اخراج شده. اگه اینجوریه که هر کی مجرمه، پس ببینیم کدوم دبستان بوده، کدوم مدرسه راهنمایی بوده، کدوم دبیرستان بوده، شروع به اونا رو بزدن. آقا این در دبیرستان غیر انتفاعی فلان بوده. خب به ما چه ربطه؟ 20 سال پیش، 30 سال پیش اومده اینجا، 4 سال درس خونده، رفته بعد رفته جای دیوونه شده. به ما چه ربطی داره؟ مگه ما مثلا تضمین می‌کنیم یا واکسن ضد جنون می‌زنیم به فارغ التحصیلامون؟ این آدم به عنوان یه مجرم مالی از ایران فرار می‌کنه. ما میگیم آقا اینو برگردونید، بر نمیگردونن. به عنوان یه فردی که روان درمانی میکنه به خانم‌های متعدد در استرالیا این تعرض میکنه. ما بارها تذکر میدیم به داره آقا این مجرم مالی، اینو برگردونید. میگه ما نمیدیم. جامعه مسلمان استرالیا شکایت میکنه آقای آبرو اسلام برده، رسیدگی نمیکنن. بعد یه هفته مونده به این اتفاق و این شوی که اجرا کردن، برمیگردی میگه من از رافضی بودن و شیعه بودن خارج شدم و با ابوبکر بغدادی بیعت میکنه، به عنوان داعشی اسمش هم عوض میکنه. بعد میره توی رستوران یه نفر میگیره، اون بساط را میفته. همزمان با این گروگانگیری که یه گروگان توش کشته شد، با یه گروگانگیر در پاکستان چه اتفاقی افتاد؟ 130 نفر تو گروگانگیری کشته شدن. خبری از این رفتن؟ نه. بعد این که ما این رسانه ها رو ملاک قرار بدیم، یعنی این رسانه ها چی میگن؟ تصویر یه زن فلسطینی رو در حالی که خونش خراب شده نشون میدن، میگن که این زن اسرائیلیه که خونش رو حماس زده. من واقعا نمیدونم مخاطبای اونها از قوه بینایی برخوردارن که این لباس لباس یک زن صهیونیسته یا زن مسلمانه. از این شعار تا چه که دلتون بخواد، یعنی بخوام مثال بزنم، ده ها مثال میشه زد. یه مثال معروفی که خیلی من میگم برای بچه‌ها، 11 سپتامبره، شام غریبان 11 سپتامبر. خب شبکه‌های CNN، تمام این شبکه‌های خبری پرمشتری تصویر خوشحالی فلسطینی‌ها رو نشون میدن در اردوگاه‌ها. خب شما که می‌بینی، میگه آخه چه کاری دارید میکنید؟ یه اتفاقی افتاده، شما باید مثلا مثل همه دنیا محکوم بکنید، ابراز همدردی بکنید، چند هزار تا آدم کشته شدن، بچه خوشحالی میکنید. شما صبح این اتفاق میفته، بعد میگید کار مسلموناست، شبم تصویر خوشحالی مسلمونا رو تو اردوگاه نشون میدید. مخاطب به چه نتیجه میرسه؟ کشتن، حالا هم دارن خوشحالیشون میکنن. چقدر به مسلمان‌ها در امریکا حمله شد، چقدر مجروح و کشته شدن، چقدر مسجد تخریب شد، چقدر تعرض صورت گرفت. خب بچه فلسطینی این کارو می‌کردن. بزرگوار، این تصاویری که شما الان دارید می‌بینید 11 سپتامبر مال پاییز 1375، مال خوشحالی فلسطینی‌ها به خاطر ترور اسحاق رابین رئیس رژیم صهیونیستی. اما کی میگه که این تصویر کی اصلا میتونه توضیح بده؟ یعنی کی هست که بتونه بالا دست همه این رسانه بگه آقا این تصویر اصلا مال اون موقع دروغ دارن میگن؟ تصویر غمزنی عراق و به عنوان آسیب دیده فتنه 88 نشون میدن. ما با اینا مواجهیم. اینا چه موقعی که شهید مروه شروینی در آلمان یه زن باردار توی دادگاه این همه نیروی پلیس ایستادن با چاقو طرف حمله کرد، این زنو تیکه تیکه کرد، یعنی هر چقدر دلش خواست با چاقو زد. شوهرش اومد حمله کنه، شوهرش رو مجبور کردن به این وضوح یه زنو کشتن. شبکه‌های خبری دونه می‌بینی چی نشون می‌دادن؟ یه مردی با سگش روی تپه گیر کرده بودن، آب داشت میومد بالا، شبکه‌ها زنده عملیات نجات این طرف با سگش نشون می‌دادن. بعد اینا با این توان رسانه‌ای چه کار میتونن بکنن؟ میتونن یه کاری بکنن که حجاب بشه عین ترور، عین خشونت، عین وحشت. ما میگیم، شما میگید منظور ما تمام نمادهای مذهبی بوده، چرا فقط علیه حجاب برنامه میسازید؟ چرا اینجا نمیگید مثلا کلاه یهودی ها نماد تروریسمه؟ در نقطه هفتم، معنای لایسیته گفتیم چیه؟ بیطرفی نسبت به ادیان. یعنی میگن آقا ما نسبت به ادیان بی‌طرفیم، نه دین رسمی اعلام میکنیم، نه دینی رو تضعیف میکنیم، نه تقویت. لایسیته نسبت به ادیان چیه؟ بی‌طرفه. ما به همه افکار و عقاید احترام، این معنی لایسیته است. خب سوال این آقای شیراج، اگه واقعا شما کمیسیون تحقیق لایسیته رو انداختی و قائل به مبانی لایسیته هستی، نسبت به ادیان بی‌طرفی، چرا تعطیلی عید فطر رو در مورد مسلمانان نپذیرفتی تو گزارش استاسی؟ بدتر از اون، مبنای تعطیلات در فرانسه چیه؟ الان چه اتفاقی افتاده در دنیا؟ الان ایام کریسمسه. کریسمس تولد کیه؟ حضرت مسیح. برای چه فرانسه تولد حضرت مسیح رو تعطیل میکنه؟ مگه نباید این کشور نسبت به ادیان و ارزش‌های ادیان بی‌طرف باشه؟ هفته ربیع رو تعطیل کنه؟ حالا می‌خندید شما. خب، ولی در واقع بعدم بخندید. کارش نیست. برای چه هفته ربیع تعطیل نیست؟ چون معنای لایسیته با اتفاقی که داره میفته دو تا چیزه. اگه واقعا نسبت به تمام ادیان و مذاهب بی‌طرف هستید، چرا تمام تعطیلات فرانسه بر اساس اتفاقهای دین مسیحیته؟ اینا اصلا هیچ جای سوال نداره. یا الان ما این سوالا رو بپرسیم دیگه زد دوغ بشر میشیم. این در مورد فرانسه. اما عیناً این سوال در مورد خود ما مطرحه که آقا جمهوری اسلامی با چه حقی در محدوده جغرافیایی خودش قانون رو چیکار کرده؟ در مورد حجاب گذاشته و با چه توجیهی این الزام رو برای سراسر محدوده جغرافیایی خودش در نظر گرفته؟ ما وقتی میگیم نقد و بررسی موضوع حجاب در جمهوری اسلامی، عملا متعلق موضوعمون دو تا گروه هن. یه گروه مسلمان ها هستن، یه گروه هم غیر مسلمان. خب ما اینجا یه مطلب حاشیه‌ای هم داریم، من بهش اشاره میکنم رد میشم، چون اون خودش یه بحث دیگری است که آقا در صدر اسلام حجاب الزامی بوده یا
نبوده.
اگر بوده نمادهاشو بگید، اگر نبوده آیا ما حق داریم در صدر اسلام حجاب الزامی نبوده حجاب الزامی کنیم یا نه؟ به اون سعی میکنم یه اشاره‌ای بکنم، چون محل بحث ما اون نیستش، که به سوالات شما برسیم انشاءالله. در جمهوری اسلامی ما یا مخاطبمون مسلمانان، در مورد مسلمانان قوانین ما مشخصه. قانون اساسی ما در اصل سوم تصریح میکنه دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار ببرد. این امور رو محقق بکنه که اصل دوم که اون ارتقا و فلان ایناست، بر رسیدن به کمال انسانی محقق بشه. اولین بندی که در قانون اساسی ما اومده اینه: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. این قانون اساسی ما بند اوله. ما بر اساس قانون اساسیمون نه تنها میتوانیم، بلکه موظفیم که چه بکنیم؟ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. البته بارها گفته ایم و بارها باید بگیم کلیه مظاهر فساد و تباهی فقط بر حجابی نیست. ما کلی فساد و تباهی های دیگه هم داریم، اما گویا اولویت گذاری و اصلی فرعی در وجود ما تعریف نشده. آسان‌ترین مظهر فساد تبایی که دست ما هم بهش میرسه بد حجابی. یعنی بعضی وقتا بعضی جا میگن بزرگترین گناه ما این، میگیم نه، ولی حقیقتش ما دستمون به بقیه نمیرسه. ما شما رو میتونیم بزنیم. گاهی اوقات به زبانی بی زبانی اینو داریم میگیم دیگه. کسی منکر این نیستش که بعد حجابی یک گناهه و قطعا ما باید تلاش بکنیم برای اینکه نهی از منکر بکنیم و زمینش از بین ببریم، اما حقیقتا بعد حجابی نه تنها گناهه نه بزرگترین گناه، ولی تعادل نیست، توازن نیست، اصلی فرعی نیست. بارها عرض کردم بازم عرض میکنم که ماها این دانشجوها باید اهل امر و نهی بشن. همین میگن بد حجابی. امر و نهی فقط در حوزه مثلا مسائل فرهنگی است، در حوزه اقتصادی نیست. اینو هزار بار دیگه هم لازم بشه میگن. شما دانشجوها باید ده اردیبهشت هر سال، سالگرد صدور فرمان 8 ماده ای آقا در سال 80 در مورد مبارزه با مفاسد، باید تحسن کنید جلسه قوه و تا رئیس قوه نیومدن بلند نشید. ممکنه ما رو بزنن، حالا یه کتک هم بخورید به جای برنامه خوری بشینید تا مسئول قوه بیاد جواب بده در یک سال گذشته چیکار کردن برای مبارزه با مفاسد، تا باورشون بشه یه عده ما واقعا دنبال مبارزه با فسادیم. و الا این سوال مطرح، یعنی واقعا الان یه نفر برگرده به ما تو خیابون بگه من حجابمو درست میگم، اما یه سوال از شما بپرسن، اون سوال اینه من تو همین حکومت جمهوری اسلامی میرم وام بگیرم 1,000,000 تا سند ازدواج اون جده ما که همکلاسی هاجر همسر حضرت ابراهیم بوده اینا میخوان بیارونم، بعد میاره ثروت اون جده ما که مثلا همبازی برادر بزرگ حضرت یوسف بوده اونم بعد بیاری، همه اینا رو میخوان که 1,000,000 به ما بدن. اونا که با هم ازدواج گرفتن گفتن متوجه بشن، چون شنیدم خیلی با هم با داغ و سختیه. بعد یه نفر مراجعه میکنه چقدر ایشون گرفتن؟ ایشون 500 میلیارد تومان. تومان؟ آره 500. چند تا نقطه داره؟ زیاده. این دیگه هم جوده باید بذاریم به جون مختاره. بعد ایشون الان پولشون دادن؟ نه. چرا ازش نمیگیرن؟ نمیتونن بگیرن. یعنی این آدم رفته ضامن نبرده، بعد بررسی نکرده. الان مثلا ما میخوایم وام بگیریم، نگاه میکنم اون کسی که کارمنده و میخواد ضامن ما بشه، اگر فرضاً ما 1 قرون از این پول رو ندیم، آیا او میتونه با فیش حقوقیش تمام این قصه رو بده یا نه؟ اینو میزن اگه کم باشه نمیدن به ما. این آقا ضامناش کیا بودن؟ ضامن نداشته، سند برده، پس باید کارشناسی شده باشه. 500 میلیارد گرفته، لااقل ملکی که سندشو برده باید 500 میلیارد بیارزه دیگه. بعد اینا هم ما میپرسن ما چی باید بگیم؟ لااقل میتونیم بگیم که ما خودمون معترض این موضوعیم و این ده تا کارو کردیم. ما هم نشستیم، آقا چرا آقا با مفسدین اقتصادی برخورد نمیکنه؟ من دیگه به این نشستم که آقا باید یه دونه فرغون تهیه کنه، راهی بدون دین را بگیره، بنز تو فرغون بره در اوین تحویل بده، بعدم خودش قفل کنه کلید برداره که اینا رو آزاد نکنن. دیگه تهش اینه. چون اینجوری که ما به نتیجه رسیدیم اگه نونواییمون سوخته میده آقا باید وارد عمل شه. آقا چرا این نونواییمون سوخت؟ رهبری باید نظارت کنه. راحت‌ترین کار اینه که از دوش خودمون برداریم، بریم دنبال خوشی خودمون، یکی هم بندازیم وسط. کی؟ رهبری. آقا رهبری باید نظارت داشته باشه. بر چیا؟ نونوایا، تاکسیا، نیروی انتظامی، حواسل اقتصادی، بانکا، صندوق قرضرسانی بدون مجوز، به کدومش؟ شما نام ببر تا من به رهبری بگم نظارت چه بر اینا انشاءالله زودتر اعمال کنه. دوم، قانون مجازات اسلامی. ما قانون داریم سال 70، قبل از اینم در قانون سال 61 بوده، سال 70 تصویب شده، الان هم هنوز در حال اجراست. کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، باب تعزیرات، ماده 638 میگه هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر و عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضرب شلاق محکوم می‌گردد. و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر دینی باشد ولی عفت عمومی را جریه دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. تفسیرش چی میگه؟ زمانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. حتی قانون چه سال 75 تصویب شده، عدداش خیلی مثلا کمه، 50,000 500,000 ریال دیگه تهش میشه مثلا 50,000 تومان. خب این قانونه. حالا کسی میاد میگه من این قانون رو قبول ندارم. مثلا شما میتونید چرا چراغ قرمز بگید که من قانون رو قبول ندارم؟ من چراغ قرمز رد، من این قانون رو قبول ندارم. مگه در مورد قانون تک تک آدم ها سوال میکنن؟ سازوکار قانونگذاری اینه که ما مجلس انتخاب بکنیم. ما تو انتخابات شرکت نکردیم، خب هیچ چیز دیگه. پس شما که کلن خیلی اظهار نظر نکن اگه مشارکت نداشتی. حرف اینه که ما در جمهوری اسلامی اگر مسلمان، حالا این قانون رو بعد باش باز کار داریم، ما اگر در جمهوری اسلامی مسلمان هستیم، قانون اساسی گفته، قانون مجازات گفته، قوانین بین‌المللی چی؟ خب ایران الان اگه بر اساس قوانین بین‌المللی بخواد عمل بکنه، نباید ما رو مجبور به اجاب بکنه. اطلاع داشته باشید پیوستن به معاهدات بین‌المللی انواعی داره. بعضی معاهدات ما نپیوستیم، قبولم نداریم، مثل کنوانسیون منع تبعیض. ولی برخی کنوانسیون‌ها رو که میپیوندن یه حقی میگیرن به نام حق تحفظ یا حق رزرو، به عبارت مستعار بنامش دیگه حق رزرو میگیرن. یعنی مثلا میگن ما این معاهده رو قبول میکنیم غیر از این سه تا ماده. ایران وقتی به معاهداتی میپیونده که در اونها مطالبی هست برخلاف آموزه‌های اسلام، برای خودش چی میگیره؟
حق
تحفظ میگیره. میگه من اینا این سه تا مخالفه قوانین دینی، اما بقیه‌شو که در راستای نظم بین‌المللی و فلان ایناست من اجرا میکنم، مخالفت نمیکنم. اما مثلا کنوانسیون منع تبعیض حدود 90 تا تلاقی داره با قانون اساسی ما، قانون مجازات ما، قانون مدنی ما. اینو نمیتونیم ما بپیوندیم. ولی خب جالبه، هی ما هم میگن باید بپیوندیم. کی فشار میاره؟
آمریکا.
خودش نپیوسته، خودش نپیوسته به ما، میگه ما خودت شما که میگی این کار خوبی انجام بده، میگه نه من خیلی لذت نمیبرم. ولی خب دوست دارم شما بپیوندید. عجب گیریام. یعنی مثلا مهمونه شما به منزل ما، بعد میگه مهمون آقای خداست، خب ببرید منزل خودتون. این کلید آمریکاییاست رو ما، ای میگن باید بکن، میگم خودتون چرا نمیپیوندید؟ صراحتن میگن که خانم آلبرایت 1997 کنوانس اجلاس سالیانه فمینیسم در پکن بعدش گفتش که کنوانسیون منع تبعیض در راستای اهداف فرهنگی ایالات متحده امریکاست. واقعا این صداقتش خب قابل تقدیره که این در راستای میگه خودتون چرا نپیوستید؟ صراحتا میگه قوانین ایالات متحده برای خانم ها مترقی تر از اونه. میگه خب چرا به عربستان نمیگید بپیونده؟ عربستان چون وضعیت زن فوق العاده است اونجا، یعنی الان قانون بردن که تا 7 سال آتی اگر بشه به زنا شناسنامه بدن. تا 7 سال آتی که مفتیای عربستان مخالفت کردن، گفتن چون شناسنامه باید عکسدار باشه حرامه. برای رانندگی یه قانونی مهر امسال، مهر همین امسال رفته به مجلس عربستان که مجلس همه اعضاشو چیز انتخاب می‌کنه، پادشاه. چون ما توی عربستان انتخابات داریم، چیز انتخابات شهرداریه که 2/3 کاندیدارم دولت تعیین می‌کنه. خب فقط انتخاباتشون اونه. قانون بردن همین مجلسی که خودشون گذاشتن که به زنا حق رانندگی بدن. قانونی در حال بررسیه. بعد جالبه، زنا باید بالای 30 سال سنشون باشه، 30 سال نداریم، لباس سنگین بپوشن، رضایت نامه ولیشون باشه حتما. یعنی خاطرات مهد کودک بود، آقا راضی هستیم امضا میکردن اونا. بعد ساعت رانندگی در طول هفته 7 صبح تا 8 شب، 5 شب جمعه از 12 ظهر تا 8 شب قبل بعد چق رانندگی. خارج شهرم بخوام برن، مهارمشون باید همراهشون باشن. بعد امریکا به این کشورم میگه به کنوانسیون بپیوند، اونا بعد ما فشار میاره. این قوانین بین‌المللی که میبینید، ما با صراحت میگیم یا مبنای ما اسلامه، ما اینا رو میپذیریم. دلیلمون اینه. یه بار از عربستان بپرسید چرا نمیپیونده، میگن نه عربستان کشور بین خوبی، اینقدر نفت و ارزون میده، دیگه چیکار باید بکنه؟ همه زحمتا رو میشه عربستان بکشه. میگن یه بنده خدایی بود خیلی چشترون بود، مثلا نگاه میکرد یه خانمی میومد گفتش که سبحان الله، هم نگاه میکردن ذکر میکردن. بعد دو تا مثلا پیرزن داشتن میومدن که خب خیلی از ظاهر مناسبی برخوردار نبودن، در اون سن گفتم آقا دو تا سبحان الله از این برمیاد. نگاه کردید خیلی پیرم، گفت همه از کار ما باید بگیم، دو تا ذکرم شما بگیم. حالا قضیه این شده همه زحمت ها رو باید عربستان بکشه، خود دو تا زحمت هم شما بگید کنوانسیون رو ببندید. اما حجاب در جمهوری اسلامی برای غیر مسلمان، شبهه که در مورد ما مطرحه که آقا شما به غیر مسلمان ها میگید در ایران باید حجاب داشته باشن، چه غیر مسلمان های ساکن که اقلیت ها هستن، چه غیر مسلمان هایی که از خارج کشور میان. یه طرف جهانگرده نمیدونم ژاپنی، اتریشی، فرانسوی اومده میگید باید حجاب داشته باشه، آیا این با حقوق بشر جور در میاد؟ ما 4 تا نکته در اینجا باید بهش اشاره بکنیم. یک، اینکه حجاب به مسلمان ها اختصاص نداره. شما نگاه بکنید تو ادیان یهود و مسیحیت و زرتشت، ببینید قواعد حجاب از اسلام سهل‌تره یا سخت‌تر. برید نامه‌های پولس رو بخونید، پولس مقدس رو ببینید چی تو نامه‌اش نوشته، اینا انجیل ها. برید کتاب تورات رو بخونید، ببینید تو تورات در مورد حجاب چی گفته شده. جریان اسحاق و ربکا رو بخونید. اگر طرف مسیحیه یا یهودیه یا زرتشتیه و اومده به ایران، میگیم بهش حجاب داشته باش، چیزی که ما داریم میگیم چیه؟ دستور دین خودشه و به مراتب تو دین اونا خیلی چیزا از دین ما سختگیرانه تره. در دین یهود اگر زنی صداشو بلند بکنه بدون مهریه
طلاقش
میدن. صداشو بلند بکنه تو حرف زدن یه نامحرم صدا رو بشنوه. این در جمع حقی که با برادر و پدرش صحبت بکنه نداره. بریم بخونیم توراتو. یعنی ما اگر در جمهوری اسلامی میگیم غیر مسلمان ها حجاب داشته باشن، اینا اگر تابع یه دینی باشن، یعنی یهودی، مسیحی، زرتشتی باشن، این که ما داریم میگیم نه تنها با دینشون تعارض نداره بلکه کمتر از اون چیزی که دینشون گفته. این یه نکته. اگر این آدما آیین های بشرساز دارن، نمیدونم کنفوسیوسن، برهمائیان، بوداییان، تو اینا هم برید نگاه، تو آیین کنفوسیوس برید نگاه کنید، برهمائیا، بودایی، تاریخچه اینا رو بخونید. حجاب مگه فقط مال مسلمان ها بوده؟ تاریخچه حجاب به مسلمان ها برمیگرده. در مصر باستان، چین باستان، ایران باستان، یونان باستان، در همه اینها با اسناد غیر قابل انکار حجاب به شدت رعایت. در غرب بزرگواران از 15 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح علیه السلام تا 1950 شیب حجاب اصلا دیده نمیشه، اینقدر حجاب شیبش کمه. از 1950 خیلی تون میشه. یعنی حجاب بعد از نزدیک 35 قرن از یک حالت پروسه‌وار به یک پروژه تبدیل میشه. کتاب تاریخ لباس رو بخونید. ببینید این کتاب بر اساس مستند و کتاب منبع درسی در دانشگاه غرب، ببینید خودشون چی میگن. دائما هم بر اساس گزارشایی که به دست آورده تصویر کشیده. در یه دوره زنای اروپایی لباسشون 7 لایه داشته. همین قرن 17 7 لایه. شما آنچه از انحراف در پوشش در غرب میبینید مال 1930-40 به بعده. از 50 بعد خیلی عشق میگیره بعد جنجم دوبام. اگر ما به یک کسی در ایران میگیم شما حجاب داشته باش، این طرف اگه پیرو به دینی آیینی چیزی باشه مطلقا برای او چیز غریبی نیست. این نکته اول. نکته دوم، الزام به حجاب با الزام به عدم حجاب فرقش چیه؟ ما در ایران الزام به حجاب میکنیم، اونا در فرانسه الزام به عدم حجاب. چرا میگید اون خلاف حقوق بشر؟ این خلاف حقوق بشر نیست. چون که یک کسی که میاد اینجا و غیر ما در کشور ما، اگر مسلمانی هست که این مسلمان حجابش رو باید رعایت بکنه بر اساس چی؟
دینش
و آیینی که پذیره. اما این آدم اگر غیر مسلمان باشه، اگر یک غیر مسلمان بیاد ایران بهش بگیم شما حجاب رو رعایت کن، یا این آدم تابع یه دینی هست یا
نیست.
اگر این آدم تابع یه دین باشه، این که به اون میگیم حجاب داشته باش با دین او تعارض
نداره.
اما شما فقط نه، یه آدمی وارد ایران شده، یه جهانگردی، این چیه؟
لایی
که دین رو قبول نداره. آیا ما به اون میگیم حجاب داشته باش، یعنی او رو به یه امری خلاف کرامت انسانیش مجبور میکنیم؟ یعنی این که یه خانمی که مثلا تو هوای سرد پالتو این پوشیده و مثلا یه لباس کتوکلوفتی یه مثلا روبان بندازه کلش، ما الان به او خلاف کرامت ذاتیش چیزی گفتیم؟ یعنی با این یه کرامت ذاتی داشت، الان با این چیزی که بسته سرش داره اونه بمیره؟ هیچ کس همچی ادعایی نداره. اما اگر یه مسلمان بره یه جایی به او بگن تو روسری تو بردار، آیا برخلاف کرامت دینی او رو دستور دادن یا ندادن؟ اینو دادن. پس اگر شما میخواید بگید که حالا از این شما که بگید خب اگر یه کسی نچرالیست باشه، اوریان اعتقادی باشه، بیاد ایران بگی میروسری سرت کن، خلافه؟
کرامتش.
خب ما به اینا میگیم ایران تشریف نیارن. اما اگه بخوان بیان توی سمونچاری بهش میرسید. فعلا اینا نگه دارید که اگر کسی اومد به او گفتیم یه چیزی سرت کن، خلاف کرامت ذاتیش بهش چیزی نگفتیم. اما اگه ما رفتیم یه جایی به ما به عنوان یک زن مسلمان گفتن رو سرت تو بردار، خلاف کرامت ما، خلاف اعتقاد ماست. این فرق این دوتاست. سه، تفاوت در مبانی. ببینید ما قانون اساسی داریم
میگیم آقا این قانون اساسی ما، اینم رفتارهای ما، اینم قوانین عادی ما، این مسببات ما، بخشنامه ما، همه اینا با این قانون بسنجید، هر جاش خلافه بگید ما قبول داریم، این نظر ما. اما این قانون اساسی شما اینو چجوری توجیه میکنید؟ ما از اول به دنیا اعلام کردیم، خیلی هم افه حقوق بشری نیومدیم، گفتیم مبنای ما چیه؟ اسلام. تو قانون اساسی مونم تصریح کردیم، بر اساس این عمل کردیم، عمل ما بر اساس قانون اساسی مونه. ولی شما از اول ادعای چی کردین؟ حقوق بشر و آزادی ها و فلان و لایسیته. بسیار خوب، با این قانونی که نوشتید اینو توجیه کنید. ما مبنامون از اول گفتیم، یعنی خجالت نمیکشیم که بگیم آقا قانون اساسی ما بر اساس چی نوشته شده؟ داده های دینی اسلامی. از این خجالت نمیکشیم، ولذا ادعا نمیکنیم که ما یه کاری کردیم. اما شما اگر ادعا میکنید قانون اساسیتون بر اساس لائیسیته نوشته شده، این قانون منع نمادهای مذهبیتون با لائیسیته مذکور در قانونتون قابل جمع. پس مبنای ما اگر دین شد، ما میتونیم الزام دینی به حجاب بذاریم، چون گفتیم بر اساس دین عمل میکنیم و دین حجابو الزامی کرده. اما شما اگر گفتید لائیسیته، اگر گفتید دموکراسی، نمیتونید منع حجاب بذارید، چون این مبنا با این داده قابل جمع نیستش. و نکته چهارم، حجاب به عنوان قانون. شما وارد هر کشوری میشی، اون کشور یه قوانینی داره. اما مثلا فرض بفرمایید ما میریم به یه کشوری، اون کشور قانونش اینه که در بعد ورود شما باید این اطلاعات رو تو فرودگاه بدید. شما میگید من نمیدم. خب نمیدی بر شما دین کشور. هر کشور یه قانون و قاعده داره. یه کسی میخواد بیاد تو این کشور، اگر میخواد بیاد تو این کشور، باید قانونی کشور رعایت بکنه. حالا شما میگید کسی نیومده، اقلیت‌های داخل ایران رو داریم میگیم. خیلی خوب، حجاب برای مسلمان‌ها هم قانونه، هم دستور دینه. برای غیر مسلمان‌ها چیه؟
قانونه.
یه کسی در ایران مثلا یه ارمنی میتونه بگه چرا قرمز مال مسلمان‌هاست؟ همون قانونی که چرا قرمز گفته، حجابم گفته. اما اینجا این نقطه‌ای که عرض کردم بگم و به سوالات برسیم که آقا صدر اسلام حجاب الزامی نبوده، شما الان الزامیش کردید. آقا باید صدر اسلام بررسی بشه و ببینیم به جهت تاریخی آیا توجیهی برای حجاب وجود داره یا وجود نداره. من این اگر بخوام بگم خیلی مفصل میشه، خیلی تیتبار به یکی دو تا نکتهش اشاره بکنم. اولا اینکه صدر اسلام حجاب الزامی بوده یا نبوده، این بزرگوارانی که میفرمایند نبوده، برن اسناد تاریخی که عرض بکنم رو بخونن. صراحتا پیامبر عزیزمون صلوات الله علیه و آله در نامه‌ای که به عمرو بن حزم والی نجران مینویسن، به اون میگن که خانم ها رو از این که پشت موهاشون رو بیارن بالا و لباسی بپوشن که عورات اونها آشکار بشه بازدار. سندش یادداشت کنید اونایی که علاقه مندن، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 241، سیره ابن هشام جلد 4 صفحه 241 و کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی مرحوم آیت الله منتظری جلد 3 صفحه 42. برید حدیث رو ببینید. پیغمبر صراحتا میفرمایند از این که زنها لباسی بپوشن که عورات اونها آشکار بشه جلوگیری کن. خب بدن زن غیر از گردی صورت و دستا از ما چیه؟
عورته.
کی میگه ما گزارش تاریخی نداریم؟ این یه نکته. من فقط تیتوار میگم رد بشم، چون این بس خیلی بس مفصلیه. نکته دوم، آقا فرض کنید ما صدر اسلام گزارشی مبنی بر برخورد پیغمبر و امیرالمومنین با بدحجابی نداریم، چون زمان امام حسن علیه السلام به بعد که خب حکومتی نبوده. اگر فرض کنیم برخوردی نشده، اولا که گفتم ما نمونه داریم که از دستور، شما اول باید اثبات بکنید صدر اسلام بدحجابی بوده اصلا. خب بعد اگر بوده عمقش چقدر بوده؟ بعد آیا گزارش های تاریخی همه رو بررسی کردیم؟ من عرض می‌کنم تو کتاب‌های مختلف و سخنرانی‌های مختلف میگن برای برخورد چیزی گفته نشده. این نمونه برید نگاه کنید. خب اما نکته چیه؟ ما فرض می‌کنیم صدر اسلام پیغمبر در مورد الزام حجاب یک کلمه نگفتن، امیرالمومنین هم نگفته. یعنی خانم‌ها در جامعه بسیار بد حجاب با پوشش‌های نامناسب و آرایش‌های وحشتناک با لباس‌های جین می‌اومدن می‌رفتن، پیغمبر اصلی هم می‌گفتن ماشاءالله. خوبه؟ فرض کنیم اینو دیگه. من سوالم اینه، پیغمبر برخورد نکرده، ما می‌خوایم برخورد کنیم، می‌تونیم یا نمی‌تونیم؟
می‌تونیم.
یه مثال می‌زنم عرضمو جمع کنم. فروش خون صدر اسلام حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه کارکرد خون خوردنه. خونو میخوردن، اعتقاد داشتن بالاخره که این تأثیراتی داره. فروش خون حرام بود چون می‌خوردن. الان فروش خون حرام یا حلاله؟
حلاله.
الان حلاله. خب یعنی شما حرام و پیغمبر رو حلال کردید؟ بله. خجالت می‌کشید؟ نه. برای این کار کردیم؟ برای این که در اسلام احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند. یعنی پشت یه حکم یا مصلحت یا مفسده. اگر این مصلحت و مفسده که پشت حکم از بین رفت، اون حکم
عوض
میشه. صدر اسلام خونو میخوردن، الان انشاءالله نمیخورن. ما که باید کسی بخوره در دوره فعلی نمیخورن، شاید این داعش شماعشی رو بخورن، نمیدونن خونو. حالا در مورد انسان ها داریم صحبت میکنیم. خب ما صدر اسلام میبینیم پشت فروش خون یه مفسده ای بوده، اون خوردن بوده، الان مفسده از بین رفته، فروش خون چی میشه؟ حلال میشه. پیغمبر بابت جای برخورد نمیکرده، ما میتونیم برخورد کنیم. چرا؟ چون الان با صدر اسلام تو نقاط مختلف فرق داره. یه فرق حداقلیش اینه، صدر اسلام خدارایی در چه حدی بوده؟ سرمه گیرشون میومده، یه مثلا خلخالی به پاشون میبستن. الان خانما فیساف میفرماین، یعنی آقای مثلا شب عرصی میره دنبال خانومش، میگه یا الله یا الله، ولی خانم میگه یا الله، میگه چرا یا الله؟ میگه منم. میگه ای توی واقعا اصلا کلا یه نفر تعبیر بده، یه نفر دیگه تعبیر بگیر. این آرایش با یه سرمه صدر اسلام یکیه که شما میگی اون اتفاق باید اینجا به همون صورت بیفته. صدر اسلام، زنها در جامعه اسلامی چند گروه بودن؟ زنان مسلمان، آزاد، کنیزها و زنان اهل کتاب. این ترکیب سبعدی در جامعه فعلی الان هست؟ نه خیر، ما فقط زنان مسلمان داریم. یعنی اهل کتاب انقدر کمن که به چشم نمیان. تو 70 میلیون آدم 25000 تا کجا به چشم میان؟ صدر اسلام زنها وقتی که حجاب اومد چجور برخورد کردن با حجاب؟ ام المؤمنین میگه مرحبا به زنان انصار که چون آیات حجاب نازل شد، پارچه های مشکی پشمین خود را بریدند و بر سر کشیدند، گویی کلاغ روی سرشان نشسته. اینقدر زنان نسبت به حجاب اقبال کردند. چرا؟ چون اون زمان حجاب یه برندی بود برای زنان مسلمان. ما اولا مسلمانیم، اهل کتاب نیستیم، ثانیا آزادیم، کنیز نیستیم. چون فضای ذهنی پیشبینیشون چی بود؟ خالی ذهن بودن. ما از اول انقلاب با زنانی مواجه شدیم که لااقل از 1314 تا 1357 43 سال علیه حجاب در مدونه چی شده؟ تبلیغ شده، اینو نماد عقب ماندگی و چی و چی و چی معرفی کردن. مثلا اگر کسی میخواد ببینه آیا ما موظفیم همانطور که پیامبر عمل کرده عمل بکنیم یا نه، باید ببین آیا شرایط زمان پیغمبر با شرایط ما یکی هست یا یکی نیست. اگرچه اینم بگم، برخورد با پدیده بدحجابی معناش گشت ارشاد نیست. برخورد با پدیده بدحجابی یعنی که بدحجابی از کجا آغاز شد؟ ریشه های شناختی، ریشه های گرایشی، ریشه های رفتاری، در حوزه فردی، خانوادگی، اجتماعی، اینا کو؟ ما با رسانه مروج همه جور گرفتاری هستیم. یه وقتی سیاستمدار یه حرفی زد، حرف بدی بود ولی حرف خوبی هم بود. گفت نمیشه ما امروز یه عده رو نشون بدیم بعد حجاب دارن رای میدن همش گل و بلبل، فردا اینا رو تو خیابون بگیریم. آ تکلیف ما رو معلومه که بقیه ما خوبیم یا بدیم. روز انتخابات شما خوبید، فردا انتخابات شما بدید. اینا نمیشه. بله اگر کسی واقعا اومده افساد بکنه، اومده خیابون همه رو به یه فضاحتی بکشونه، باید جلو اونو گرفت. اما اگر واقعا اسمش گشت ارشاده، یعنی ما کار ارشادی هم باید بکنیم. 26 تا نهاد مسئول شدن کار کنن، 25 تاش بستن کنار، اون 26 تا که نظامی وارد عمل شد، ولی 25 تا بهش میگن تو خجالتی میکشید، اون باید بینه بگی شما چرا کاراتونه. وقتی میگی معنای الزام و حکومتی، لزوما برخورد شلاقی مد نظر. یه 4-5 سوال به من دادن، گویا آقای مجدی قرار سوالاتو بکنه. خب پس اینا خواهش میکنم، پس سوالات هم شما لطف کنید بخونید، چند دقیقه هر چند تا سوال برسید.
خب خدمت شریفتون عرض بکنم که یه سری سوال پرسیدن و حالا احتمالاً پاسخ داده شده یا نداده شده. من قرائت میکنم، استاد انشاءالله پاسخ خواهند. فرمودند که با سلام و خدا قوت، در بحث تهدیدات حقوق بشر چرا ضد عقل از ضد وجدان و ضد دین جدا شده؟ مگر وجدان و دین و عقل یک چیز را رد یا نفی نمی کنند؟
آفرین، علیکم السلام و رحمت الله، سوال خوبیه. ما داریم با مبنای غربی ها بحث می کنیم، لذا اونا میگن وجدان، میگن دین، میگن عقل، میگن باشه همون که شما میگید
درسته. اما اگر بخوام درون دینی بس بکنیم، قطعا کل ما حکم به العقل حکم به الشر و کل ما حکم به الشر حکم به العقل. اما اونجا بس ما درون دینی نبود، برون دینی بود.
نوشتم که سلام علیکم، آیا ماده 2 قانون اساسی 1958 فرانسه در تضاد با معنای فلسفه لایستیته تو پرانتز روح آزادی است؟ در واقع میخواستم بدانم که این قانون اساسی با کدام بخش از معنای لایستیته در تضاد است؟ 2 علت پیوستن فرانسه به کنوانسیون های بین المللی علیرغم تفاوت اونها با قوانین داخلی کشورشون چی هست؟ و هیچ محدودیتی برای پیوستن کشورهایی که با مفاد کنوانسیون در تضاد هستن وجود ندارد؟
عرض کنم که اتفاقا مواد قانون‌های داخلی فرانسه خیلی وقتا مبنای قوانین بین‌المللی اینا در تعارض نیستن. یعنی ما دائما موادی از قوانین داخلی فرانسه خوندیم تا بگیم مبنای کنوانسیون‌های بین‌المللی شدن. این قانون سال 2004شون در تعارضه. خب پس این که قانون اساسی فرانسه جمهوری 4م 5م یا اعلامیه بشر شهروندی 1789 در تعارض نیست. این قانون جدید در تعارض. این یک. دوم، ماده 2 قانون اساسی 1958 میگه فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، دموکراتیک و اجتماعی. سوالم دقیقاً این بود که ربطش با لایسیته چیه؟ خب ربطش اینه که میگه غیر مذهبی است، یعنی نسبت به دین چی؟ موضعی نداره. وقتی میگه غیر مذهبی است، لایسیته یعنی چی؟ یعنی غیر مذهبی بودن، هیچ مذهبی رو قبول نداریم. اما غیر مذهبی بودن با ضد مذهبی بودن دو تا چیزه. میگه ما غیر مذهبی بوده، در ادامه میگه دولت اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین مینماید. این یعنی چی؟ یعنی ما غیر مذهبی و لایک هستیم ولی به عقاید دینداران احترام میذاریم. معنای لایسیته میشه نه تقویت میکنیم و میگیم دین رسمی اینه، نه تضعیف میکنیم و لطمه میزنیم.
با سلام و تشکر از صحبت‌های خوب و کاربردی شما، با توجه به اینکه شما می‌فرمایید در فرانسه قانون داخلی و بین‌المللی ممانعتی با حجاب و عقاید مسلمانان ندارد، چرا نمی‌توان با توجه به همین قانون جلو رفت و خیلی از حق‌هایی که مسلمانان باید بگیرن طلب
کنند؟ ببخشید سوال رو نفهمیدم، از اولش دوباره می‌خونید.
با توجه به اینکه شما می‌فرمایید در فرانسه قانون داخلی و بین‌المللی ممانعتی با حجاب و عقاید مسلمانان ندارد، چرا نمی‌توان با توجه به همین قانون جلو رفت و خیلی از حقهایی که مسلمانان باید بگیرن طلب کنن؟ بالاخره با توجه به همین قانون باید و قاعدتا بتوان حرفی و حجتی در فرانسه زد.
حالا من از بدتر بگم، میدونید این که شبکه های ماهواره ما رو قطع میکنن خلاف قانونه؟ آره. و میتونیم بابتش خسارت بگیریم؟ ما اینقدر متاسفانه تو حوزه بین‌المللی قوی هستیم که نمیتونیم حق خودمون رو از قطع پخش شبکه‌های ماهواره‌ایمون بگیریم، چه برسه به این که بریم با اساس قوانین فرانسه علیه دولت فرانسه کاملا اینجوری و مصمنا، برای همینی که تسلیم نمیشن. ولی اونجا زور دست دولت دیگه، قوه قضاییه که خلاف دولت، رئیس شورای قانون اساسی رئیس جمهوره. خب اختیارات رئیسمون در فرانسه خیلی گسترده است که تو همش بلفقی برخی نمونهاشو خوندن. اما این که ما خیلی جا حقوقی هست، قوانین هست، میتونیم دفاع بکنیم، از کنم نمونهش همین قطع شبکه های ماهواره ما. متاسفانه تو حوزه بین الملل خیلی وضعمون خرابه.
نوشتم که با سلام، آیا قانونی درباره منع حجاب در آمریکا هم تا به حال تصویب شده به عنوان منع عملی با توجه به عنوان همایش منع حجاب در غرب؟
حالا این که در غرب گفتیم که غرب رو، حالا غرب یعنی یه فکر، تو شرق هم فکر غربی است، غرب یعنی یه منطقه جغرافیایی، غرب یعنی ما گفتیم برای که معنای غرب مشخص بشه میریم سراغ کشوری که در رأس برخورد کنندگان با حجاب که فرانسه است. اما در امریکا قانونی علیه حجاب نداریم. موردی داریم که دانشکده داروسازی دانشگاه ماساچوست گفتش که ورود خانوم های محجبه به دانشگاه چیه؟ ممنوعه و اینو داره اجرا میکنه. اما کشورهای دیگه غالبا قانون رسمی نمیذارن، قوانین ایالتی و موردی و بخشنامه‌ای دارن، مثل هلند، آلمان، انگلیس، بلژیک. آمریکا کمتر از بقیه است.
نوشتم که بر اساس مطالب گفته شده، همانطور که انتظار داریم به حجاب به عنوان حقی از حقوق بشر احترام گذاشته شود، باید به همجنسگرایی هم احترام بگذاریم. این برداشت درست است؟
عرض کنم که این که میگیم حق بشر، سوال اینه که بشر بر چه اساسی صاحب حق میشود؟ حق دینی، حق عقلی؟ و بچه من مبنا رو بگیم بعد ببینیم همجنس. برای توجیه همجنسگرایی غربی ها بالا پایین کردن، چون نه به جهت تاریخی تایید میشه نه عقل اینو میپذیره، چون اگه همجنسگرایی واقعا به عنوان سبک زندگی بشر انتخاب بشه نسل بشر به راحتی، فرض بکنید شما وقتی یه پدیده رو پیشنهاد میکنید اگر همه مردم هم اینو پذیرفتن نباید منعی باشه دیگه. فرض کنید ایده همجنسگرایی مطرح شد، همه مردم گفتن همجنسگرا، همه زن هم گفتن همجنس، دیگه نمیتونیم بگیم نه دیگه خانم همجنسگرایی الان پر شده، آقا همجنسگرایی پر شده برید ازدواج کنید، شما دیگه نمیتونید محدود بکنید. عقلا میدونیم که اگر همجنسگرایی به عنوان سبک غالب زندگی انتخاب بشه نسل بشر منقرض خواهد شد. تمام تلاش غربی ها فعلا بر اینه که مبنای همجنسگرایی رو مبنای پزشکی معرفی بکنن، که انقلاب حقیقی تخصص در این حوزه ندارم. چند دفعه با بچهای پزشکی سر هم کلاسام بحث کردیم که آقا مبنا چی، یه عباراتی میگم من سوالاتی میکنم به بنبست میرسیم. من تحقیق پزشکی در این مورد نکردم، اما تا الان اونهایی که در غرب مدعی تجویز همجنسگرایی هستن جز این توجیه که اینها تمایلات همجنسگرایانه دارن و به جهت پزشکی مایلن و به جهت ژنتیکیش توجیه دیگه نتونستن پیدا بکنن، خب که این رو باید توی فضای علمی پزشکی حل کرد. انقدری که حقیر پرسیدم تخصص ندارم، این ادعای باطلیست. در حالت عادی انسان به همجنس خودش تمایل پیدا، بس خونساها مطرحه که خونساها بعضی مشکلن وسطن، معمولا خونساهای غالبن، یا یعنی ژن مردانشون غالبه یا ژن زنانشون، که این با یه سری عملیات جراحی قابل حله، اینقدری که حقیر میدونم، اما تخصصی مشخصا تو ریشه پزشکیش ندارم. اما تا الان مبنای حقوق بشری برای همجنسگرایی کسی معرفی نکرد.
نوشتن که لطفاً حجاب کامل را توضیح دهید و کدام آیه در قرآن درباره حجاب آمده است؟
عرض کنم که در قرآن چند تا آیه در مورد حجاب داریم. اولیش این که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، پیغمبر به همسرات و دخترات و زنهای مؤمن بگو جلباب ها رو به خودشون نزدیک کنن. جلباب به لباس سرتاسری گفته میشه که مثلا از کسا که کامله کوتاه‌تره، از این روسری‌های بلندتر، این چیزی مثلا شاید تا روی زانو این زن‌ها یا پایین‌تر، این لباس‌ها رو باد می‌دادن، خیلی گشاد بود، حرکت می‌کرد، بدنشون نمایان می‌شد. میگه اینها رو به خودتون نزدیک کنید. این یه آیه. یه جای دیگه می‌فهمد ولی یضرب نه به خموره نه علی جیوبه نه، خمر جمع خماره، خمار پارچه بود که زن‌ها به سر می‌بستن، از پشت گوشت می‌بردن گره می‌زدن. میگه این خمارها رو بندازید رو گریبان‌هاتون، یعنی این که رو سرتونه بیارید رو گریبان بندازید. این دو. سوم ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت هاشونو جز اون مقداری که آشکاره اینا رو آشکار و ظاهر نکنن. جمع سعایه رو مفسرین و فقها میگن به این میشه که حد حجاب میشه باز بودن گردی صورت و دست ها از مچ بدون زینت و آرایش.
نوشتن که با عرض سلام، در آیین هندو که نزدیک به 100 گرایش مذهبی مختلف وجود داره، در جامعه سیک ها مردان باید پس از مراسمی خاص باید تا آخر عمر در غیر از خانه خود در مقابل سایر افراد جامعه موهای سر خود را با عمامه یا دستار خاص بپوشانند و این عمل جز دستورات شرعی آیین هندو محسوب می شود و حد که من چی و عمل نکردن به آن مجازات دارد. برای اطلاع بیشتر به کتب تاریخ ادیان می توانید مراجعه کنید.
ببینید در مورد هندوها و نظرشون در مورد حجاب، سامورایی هم هستن، سامورایی پشت کوتاه کردن مو رو فره می توان، یعنی باید مو اینقدر بلند باشه که بیاد روی سر و برگرده و گره بخوره. ما این که یه فرقه توی گروه اعتقاد دارن که مبنای قاعده نمیتونیم قرار بدیم. خب خود قانون منع حجاب و گزارش استاسی هم به 3 چیز میپردازه، به یهودیا، مسیحیا و مسلمونا. من عرض کردم که اگر دستار هندوها رو در نظر بگیریم، نگفتم تمام فرق هندوها، ولی اگر اینجوری نگاه بکنی برخی از افراطیون یهودی مثل گوشمونیما، اینا هم یه اعتقاداتی دارن، بله اینا هم یه چیز داره، نماد یهود نمیدونن، اینا رو واجبات یهود میدونن. ما حالت غالب رو گفتیم، در مقام قانون گذاری به استثناءات توجه نمیشه.
اگر طبق تعریف حقوق بشر حق بدن وجود دارد و افراد اختیار پوشش خود را دارند، در این قضیه و در این قضیه آزادن این شبهه ایجاد می‌شود که پس چرا در ایران این اختیار برای افراد وجود ندارد، یعنی حجاب به صورت قانون درآمده و افراد حق پوشش خود را ندارند و نمی‌توانند هر طور که می‌خواهند در جامعه ظاهر شوند.
این که ما زندگی اجتماعی رو انتخاب می‌کنیم، یعنی یه سری از حقوقمون رو صرف نظر می‌کنیم، سری تکالیف رو می‌پذیریم، اومدیم تو این جامعه میگیم ما حق بر بدن داریم. سوال می‌خواد این حق بر بدن رو تا چقدر اعمال کنیم؟ بعضی وقتا برخی اینجوری میکنن، میگن این 4 تا تارمو بیرونه به کجا برمیخوره؟ میگیم من اگه 4 تا تار شد 44 تا به کجا برمیخوره؟ همینجور میریم تا یه نفر کلا سرشو باز میکنه، بعد میریم جلوتر کسی میگه حالا یقه آدم باز بشه یکم خنک بشه چه اشکالی داره؟ آستی سوال این حدش کجاست؟ شما هر چی بگی کسی میکنه یه حد دیگه رو بگه، اصلا یه کسی پیدا بشه در ایران بگه من طبیعت گرا هستم، به جهت اعتقادی معتقدم باید اوریان، کی باید تایید بکنه؟ اون اوریان هم میگه حق بر بدن داره، شما اینجوری میگی نه دیگه شما خیلی زایی هستی، میگه زایی خودتی، ما که نمیتونیم حد و سلیقه‌ای تعیین بکنیم. به همین خاطر به مردم گفتیم مبنا رو شما مشخص کنید. مردم اومدن رأی دادن به چه دینی، به چه مذهبی و به چه مجلس و تشکیلاتی. هر وقت این مجلس، این تشکیلات، این دولت، این نظام، این دین غالب عوض شد، حجاب آزاد شد، ما میگیم قانونا حجاب آزاد شده، نوش جان اونایی که آزاده. ما تو زندگی اجتماعی باید از این سری حقوقمون ببینید. من الان تو غار زندگی میکنم، یه کسی میاد دم غار ما کدوایی که من گاشتم برمیداره میره، میرم کدوام میارم به جلوی یه سیلی هم بهش میزنم. اما الان تو جامعه که زندگی میکنیم، یه کسی بیاد موتور منو برداره، خودم نمیرم دنبال موتور بگیرم بزنمش، میرم چیکار میکنم؟ شکایت میکنم. چرا؟ چون زندگی اجتماعی نوع اعمال حق درش با زندگی فردی فرم خواهد. شما زندگی اجتماعی که میپذیری باید یه جای حقت محدود بشه. شما اومدی در یه نظامی، در یه کشوری نظر دادی، حالا شما میگی میگه آقا ما اقلیتی بینو قبول نداریم. لازمه زندگی جمعی اینه که یه جای نظر اکثریت رو بپذیری. ولی ممکنه بله بنده هم یه جایی بگم آقا مردم مثلا توی فلان دوره فلان فرد انتخاب کردن، من قبول ندارم. کسی این عمل میپذیره، آقا من فلان رئیس جمهور فلان نماینده مجلس رو قبول ندارم. وقتی رأی دادن رفت، باید به لوازم جمهوریت چی بود؟ پایبند. ولی اگه قرار بشه نظر تک تک آدم ها رو بگیریم، دیگه قانون اداره جامعه معنا پیدا نمیکنه.
استاد شما میفرمایید بدحجابی تنها گناه و بزرگترین گناه نیست. بله درست است، اما بدحجابی گناهی است که وقتی باب شد گناهان دیگر هم باب میشود. کاری که مسیحیت در اسپانیای گذشته اندلس انجام داد همین بود، یعنی با رواج بیبندوباری و شراب. حالا اگر ما در کشورمان جلوی بدحجابی و رواج فساد را نگیریم، میشویم مثل اسپانیای فعلی که دیگر در آن از اسلام خبری نیست. استاد شما حجاب زنان غیر مسلمان در ادیان دیگر مثل یهودیان رو به تورات استناد میدهید، در حالی که در جای دیگر گفته شده تورات تحریف شده. از کجا معلوم که کدام قسمت درست است و کدام تحریف شده؟
اول اینکه تورات تحریف شده، ما میگیم تحریف شده، خود یهودی ها میگن تحریف. شما با یه یهودی که میخوای صحبت بکنی میتونی به توراتش علیه او چکا کنی؟ استناد بدی. ما معتقدیم تحریف شده، اونا میگن درسته. میگیم خیلی، شما میگید درسته، با تورات خودتون باهاتون بحث میکنی. این یه نکته. اما نکته دوم اینه که من نگفتم ما بدحجابی رو رها کنیم، گفتم با بدحجابی باید برخورد کرد. اما واقعا رباخوری در جامعه اسلامی ریشه گناه دیگه نیست؟ رشوه گرفتن و مال حرام خوردن ریشه گناه دیگه نیست؟ امام حسین علیه السلام وقتی که مواجه شد با این لشکر چی گفت؟ گفت بطونهم ملئت من الحرام، شکمشون از حرام پر شده. نگفت من نخواستم بدحجابی رو جایگاهشو بیارم پایین. قطعا بدحجابی ریشه صد تا گناه دیگه هم هست، اما رشوه خواری، خمس ندادن، ربا خوردن، اینم ریشه صد تا گناه دیگه است. من میگم ما باید متوازن حرکت کنیم، یعنی اون کسی که به یک بدحجاب تذکر میده، به یه استادم که بدون مطالعه میاد سر کلاس، اونم باید تذکر بده تا افراد باورشون بشه که نگرانی ما گناهه، نه خدای نکرده گرفتن حال 4 نفر. من اینو هست
نوشتن که خب وقتی این همه تناقض در قانون‌های اساسی و بین‌المللی وجود داره، چرا دولت فرانسه نمیاد و قانون‌های اساسی رو تغییر نمیده، یا حداقل به اسم اصلاح اونا رو جوری تغییر بده تا با رفتارشون یکی باشه؟ چون این تناقض در رفتار و قانون مصوب دولت فرانسه برعکس باعث گرایش بیشتر مردم به اسلام میشه.
حالا اونا که فعلا باعث شدن مردم به دین مایل بشن، ما باید چی بریم بشیم که قانون عوض کنن که مردم دیگه مایل نشن، بوزه مایل بشن؟ اما این که فرمودید، عرض کردم برخی از اساتید حقوق فرانسه میگن باید در قانون تجدید نظر بشه، این قانون با قانون اساسی قابل جمع نیست. فرمایشتون درسته، اما حالا که اونها این کار کردن، مردم دارن به دین مایل میشن، شما مانع خیر نشید. این سوال برای فرانسه ارسال نشه.
استاد نوشتن که سلام استاد عزیز، دلمون برای نماز خوندن با شما تنگ شده و قبول داشتیم. شده نشتایی
نشتن
که
اینجا آمدن نماز دیدن قبل نماز اومدن نماز هم خودن رفتن سوال دیدن
نشتم که آیا در اسلام حجاب یک امر فردی تلقی می شود یا یک امر اجتماعی؟ آیا کسی حق دارد بگوید حجاب یک امر فردی است؟
امر حجاب قطعا یه امر شخصیه. حجاب یه امر شخصی است. این که یک کسی چه لباسی میخواد بپوشه، تو خونش چه جوری باشه، خیلی جا حجاب شخصیه. اما امر شخصی لزوما خصوصی نیستش. امر شخصی وقتی از حالت خصوصی در میاد که دایره تأثیر و تأثیرش از حوزه فرد چی بشه؟ خارج بشه. یعنی اگر یک کسی رفت توی خونه خودش اصلا اوریان شد، ما حق داریم یه نفر اطلاع داره فرانکس تو خونش اوریانه، ما باید پیگیری بکنیم این فضول از کجا فهمیده اون تو خونش اوریانه، با این برخورد کنیم که تجسس کرده. آقا مطمئن این اگه اوریان نبود منو تیربارون کنید، اصلا ما کار نداریم، اصلا اینا یک عده‌ای توی خونه اوریانن، به ما ربطی نداره. پس چرا میریزین اون زمین؟ وقتی میریزه که سر و صدا و آثار اون رفتار از اون محدوده چی بشه؟ بلا صد نفر توی جای جمع بشن هزار جور کاره مثلا نامناسب بکنه، ربطی به ما نداره، ما حق تجسس نداریم. خب اما اگر یه امری تأثیرش از حوزه انسان خارج شد، من یه چه میدونم نوار روشن کردم، چه میدونم یه امپیتری زدم گذاشتم تو گوشم، صداش طوری که پرده گوشم میره توی سیستم گوارشی و برمیگرده، به کسی ربطی نداره. اما اگه این صدا رو باز کردم شما شنیدی، به شما ربط داره، چون شما ممکنه این صدا رو نخوای بشنوی. نمیدونم بذاری بگم بی خود کردی، نمیخوای برو اون یکی خیابون، یعنی من برم اون خیابون که شما میخوای اینجا بیش از حد صدا رو بلند کنی. مسائل انسان وقتی دایره تأثیر و تأثیرش از حوزه خودش خارج شد، اینا دیگه خصوصی نیستن، چیان عمومی هست. این مسئله حیثیت عمومی پیدا کرده. مثلا اما فرض کنم من یه بیماری واگی مثلا ابولا دارم، بنده اومدم به اینجوری میکنم، شما میگید آقا ابولا داری باید بری تو قرنطینه، میگم بیماری خودم به شما ربطی نداره. ربط داره، چون من فوت میکنم شما ابولا میگیرید دور از جون. خب پس موضوعی که تأثیرش از حوزه فرد خارج میشه دیگه امر خصوصی و شخصی نیست. حجاب میتواند امر شخصی باشد به شرطی که دایره تأثیران از حوزه فرد خارج نشه، میتواند امر شخصی عمومی باشد وقتی که تأثیرش بر دیگران هم آشکار شود.
اصلا گفتم که دو مقوله تفاوت در مقوله تفاوت الزام به حجاب و الزام به عدم حجاب ممکن است کرامت را در فرد تهدید نکند، اما آزادی انتخاب او را مورد سوال قرار می‌دهند و آزادی در ابراز عقیده و آزادی در ابراز عقیده شخص را تهدید می‌کند. آیا این نکته صحیح است؟
نه. الان شما اومدید تو شهر دارید زندگی می‌کنید، پشت چراغ می‌رسید، آزادیتون محدود میشه یا نمیشه؟ قطعاً میشه. یعنی فرض کنید شما الان تو کویر لوت بودید، می‌رفتید، می‌نشستید، می‌خوابیدید، بلند می‌شدید، نمیدونم این ماسا رو برمیشین پرتاب میکردین، هیچ کی به شما نگو بر کجا برو از کجا بیا. تو تهران نرو، ورود ممنوعه، وایستا، چرا قرمز، پلیس میگه وایستا، من میگم وایستا، چرا قرمزه، قرمز و پلیس کن، برای چی تن میدید بیرین؟ اینا محدودیت نیست، همش محدودی. لازمه زندگی جمعی چیه؟ محدودیته. لازمه پذیرش دین محدودیته. لازمه ورود به یه حوزه محدودیته. شما اومدید وارد یک کشوری شدید، این کشور قوانینی دارد، نمیتونید بگید من اومدم این کشور به عنوان جهانگرد میخوام از منافعش استفاده بکنم، حاضر نیستم قیودشو بپذیرم. این بحث قانون. لازمه زندگی جمعی این است. نظر ما نیست، کتاب نظریه قرارداد اجتماعی آژان ژان‌ژاک روسوئه، اگرچه ما با خیلیش موافقیم، اینه که انسان‌ها وقتی زندگی جمعی تشکیل میدهن ناگزیر و ناگریز باید یه سری حقوقشون رو بدن دست نظام حاکم، یه سری تکالیف رو بپذیرن، ولی چرخ زندگی اجتماعی نمیچرخه.
نوشتم که با توجه به معنای فلسفی لایسیته که گفته حق دارید حکومت را از شر دین آزاد کنید، همین مطلب مجوز میشه که با منع نمادهای مذهبی به نوعی حکومت را از شر دین آزاد میکنند. یعنی این معنی با آنچه در قانون اساسی ذکر شده بود مقابله میکند. چطور تبیین کنیم این تضاد رو؟
نه، این تضاد نیست. جدا کردن حکومت از شر دین رو باید برید توی اون فضا، به قول شما امروزی کانتکست تصویب قانون تا متوجه بشید. وقتی میگه حکومت از شر دین خلاص بکنیم، ذهنش دوره قرون وسطاست، حاکمیت کلیسای کاتولیک بر نظام سیاسی. منظور آزادسازی حکومت از شر دین اینه که کلیسا و گزاره‌های دینی در تعیین پادشاه و در تعیین قوانین نقشی نداشته باشن. این مد نظر از آزادی حکومت از دین. معنای آزادی حکومت از دین رو، نه اینکه بنده میگم، تو فضایی که قانون گذاری در غرب صورت گرفت این مد نظر بود. بذار این تعارض وجود نمیاد، معناش همینه که عرض میکنم.
نوشتم که خیلی ها میگن چون در خارج خانوم ها محدود نیستن، آرایش نمی کنن و لباس ساده می پوشن، که خود شما اشاره کردید، و میگن اگه کشور ما هم اینجوری باشه واسه مردم عادی میشه و دیگه آرایش نمی کنن. بسن راه نمی
کنم که این را مبسترم تون بحث مسئله حجاب در جمهوری اسلامی ایران توضیح دادم. کسی علاقه مندی سایت میتونه قسمت حجاب این شبهه رو با جوابش بشنوه، یا کتاب اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب. اما خلاصش این میشه، اینکه زنها در غرب آزادن لذا آرایش نمی کنند، به خاطر اینکه کسی زنها رو در اونجا برای آرایش کردن ترغیب و تشویق نمی کنه. اما اگر ما در ایران کوچکترین آزادی به زنها بدیم، قطعاً حجاب در ایران یک پروسه دیگر نخواهد بود، یک پروژه میشه. چرا؟ چون بهترین راه برای براندازی نظام جمهوری اسلامی میشه چی؟ تبلیغ و ترویج فساد و فحشا و جنسی کردن فضای. دقیقاً اتفاقی در آندرس افتاد و فرمودن. چند بار با آندرس حمله کردن نشد، شروع کردن به ترویج بدپوششی و شراب. انقدر فساد رو زیاد کردن یا حمله کردن اونجا رو گرفتن، بعدم قصد ها مسلمان ها. حجاب اگر در ایران آزاد بود یا آزاد بشود، بلاشک تمام تمرکز دشمن رو همین حوزه جمع خواهد شد. چرا؟ چون با ترویج بدپوششی و بدحجابی بدون نظام فکار بکنه.